شنونده برنامه در قلمرو فرهنگ باشید.
من دانیال معنوی چند ماهی هست که وارد دنیای بیکران پرسش ها شدم. پرسش هایی بدون مرز اما در قلمرو فرهنگ. خوشحال میشم شما هم تو این سفر همراه من باشید. سفری برای دانستن، هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگر شما هم مثل من توی ذهنتون دنیایی از سوال ها و چراهای بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومد.
به نام خدا، سلام. خانم ها آقایون، امیدوارم حالا احوالتون عالی باشه. من هر روز به اینجا، یعنی در قلمرو فرهنگ میام و هر بار یه دغدغه جدید رو با دوستان و همراهانم مطرح میکنم و ازشون میخوام در بحث شرکت کنن و نظراتشون رو با من در میون بذارن. اگر اولین باره که شنونده برنامه من هستید، دعوت میکنم تا یک ساعت آینده همراه من باشین و البته در بحث هم شرکت کنین. در کنار روزهای نگران کننده همگیری کرونا که میگذرونیم، در کنار آمار تکان دهنده فوتی‌های هر روزه که دیگه کم کم داره به 500 تن در روز میرسه، من یه نگرانی دیگه هم دارم. نگرانی که اگه بهش اهمیت داده نشه و اگه در موردش فکر نشه، به نسل آیندهمون لطمه بزرگی زده میشه. نگرانی من از محیط زیسته. امروز میخوام درباره این دغدغه که فکر میکنم فقط دغدغه من هم نباشه با هم صحبت کنیم، اینکه چرا حفاظت از محیط زیست اهمیت داره و تاریخ از ما چطور یاد میکنه. من کار گروهی رو بیشتر دوست دارم و به همین علت هیچ وقت تنهایی سراغ پاسخ پرسش هام نمیرم. الان هم از چند تا از همکارام درخواست کردم که تو بحث امروز کنار من و شما باشن و با اطلاعاتی که برامون تهیه کردن کیفیت بحث رو بالا ببرن. پس در ادامه قرار هست که این قسمت ها رو در کنار هم بشنویم. آنچه گذشته با گویندگی حسام مزینانی به ما اطلاعات تاریخی در مورد اهمیت حفظ محیط زیست میده. در بخش‌های مجزا از کارشناس تاریخ، مهمان و آینده پژوه دعوت کردم که دقایقی با محوریت موضوع امروزمون صحبت کنیم و صد البته که به صورت تلفنی همراه من خواهند. در بخش چیزایی که خوبه بدونیم با نکاتی آشنا میشیم که کمکمون میکنه محیط زیستمون رو بهتر حفظ کنیم. البته در بخش داستان واژه ها دکتر یدالله منصوری از ریشه واژه زیست بوم بهمون میگه. و برای اینکه امروزمون بهتر از دیروز باشه، به کمک کارشناسایی که از قبل باهاشون صحبت کردم چند راهکار نوشتم که در بخش بهتر از دیروز این راهکارا رو با شما هم به اشتراک بذارم. پرسش امروزم رو یه بار دیگه میگم خدمتتون: چرا حفاظت از محیط زیست اهمیت داره و تاریخ از ما در این باره چطور یاد میکنه. ضلع اصلی بحث‌های هر روزمون در قلمرو فرهنگ شما هستید. شمایی که اگه الان صدای من رو میشنوید، من دوست دارم که این ارتباطمون دو طرفه باشه. پس اگه نظری دارید با من تماس بگیرید یا پیامک بفرستید و به اشتراک بگذارید. 30558 سامانه پیام کوتاه ماست. دو شماره تلفن هم در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. در ضمن در فضای مجازی هم میتونید ما رو دنبال بکنین، قلم نقطه فرهنگ.
چرا تمام چراهای فرهنگی شما در قلمرو به فرهنگ پاسخ داده می شود. قلمرو به فرهنگ شنبه تا پنجشنبه از شبکه رادیویی فرهنگ، موج اف ام ردیف 106، قلمرو فرهنگ.
خب و اما در آنچه گذشته امروز با گویندگی حسام مزینانی قرار هست که با اهمیت تاریخی محیط زیست بیشتر آشنا بشیم. بشنوید.
آنچه گذشته. ایرانیان از دیرباز به طبیعت احترام می‌گذاشتند و اگر یک پارسی می‌خواست دستش را بشوید، دست آلوده خود را وارد آب رودخانه و یا چشمه نمی‌کرد، بلکه مقداری آب برداشته و دستش را در کنار رود یا چشمه می‌شست. همچنین ایرانیان باستان ارزش خاصی برای درخت سرو قائل بودند و نقش جقه در نقاشی‌ها و طراحی‌های ایرانی از سرو الهام گرفته شده. جالبه بدونید پادشاهان ماد، هخامنشی و ساسانی برای حفاظت از جنگل‌ها جنگلبان منصوب می‌کردند. به عبارتی ایرانیان اولین قومی بودند که سازمان جنگلداری داشتند. تا جایی که هنر باغ‌های ایرانی، زیباسازی شهرها و قصرهای سلاطین ایران با کشت گل و گیاه، درختچه، درخت و ایجاد باغ و برکه روز به روز رونق گرفت تا در دوره صفویه به اوج خودش رسید. اما سال 1202 شمسی بود که با تشکیل وزارت فواید عامه در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار توجه دولت به منابع طبیعی بیشتر از قبل شد.
دوازده و 38 دقیقه است. اینجا همچنان در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ با این موضوع و پرسش که چرا حفاظت از محیط زیست اهمیت داره و تاریخ از ما در این باره چطور بعدها یاد خواهد کرد. اما در این لحظه هم میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد سپهر سیری، کارشناس تاریخ و گردشگری. آقای دکتر سیری سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمتتون جناب آقای معنوی نژاد و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در ابتدای سخن خدمتتون عرض کنم بنده دانشجوی دکتری هستم، هنوز دکتر نشدم، امیدوارم که بشم، در خدمتتونم.
قطعا این اتفاق میفته و چون ما هم کاملا اطمینان داریم که این اتفاق میفته، دیگه ما میگیم به شما دکتر رو دیگه.
شما لطف دارید
عزیز. این شما آیه دکتر سیری عزیز، من موضوع یه بار بگم خدمتتون که چرا حفاظت از محیط زیست اهمیت داره و تاریخ از ما در این باره چطور یاد میکنه. اما پرسشی که از شما دارم اینه که ایرانیان در گذشته برای حفظ محیط زیست چه کارهایی میکردن؟
جناب آقای معنوی عزیز، خدمتتون عرض کنم حتی من شواهدی رو توی یکی از این تحقیقاتی که داشتم در رابطه با پیش از تاریخ من میخوام خدمتتون عرض کنم تا به زمان تاریخی برسم. خب میدونیم یکی از شواهدی که ما از انسان شکارگر داریم اون نگاره هایی هست که روی سنگ ها انجام داده و سنگ نگاری هایی که انجام داده و اومده شکار خودش رو ثبت کرده. وقتی که به اونا دقت میکنیم میبینیم انسان شکارگر معمولا آرزوهای خودش رو ثبت میکرده و اون نقطه اوج شکارش رو ثبت میکرده. شما هر کدوم این سنگ نگاره ها رو نگاه کنید شکار انسان اولیه همواره شکار نر بوده بر اساس شاخهایی که داره، یا بز شکار کرده یا گوز شکار کرده و یا قوچ شکار کرده، معمولا شکارش یک حیوان نر هست و بر اساس زائده هایی که توی نگاره ها و میبینیم معمولا اون حیوان مسن رو شکار کرده. این بهترین حفاظتی هست که حتی انسان شکارگر در 5000 سال یا 7000 سال قبل انجام داده. یعنی شکارش رو می اومده بر اساس حفاظت رو در نظر می گرفته، می اومده یک نر رو شکار می کرده به خاطر اینکه ماده ها زادآوری می کنن و یک دونه نر می تونه با چند تا ماده، ولی حیوان ماده رو اگه شکار کنه به تبع سالهای بعد دیگه انبوه شکار رو نداره. پس این میشه دوران پیش از تاریخ. در دوره های تاریخی هم ما حالا اصطلاحا بهشون میگن شکارگاه، ولی خود شکارگاه یک مکانی هست برای حفظ طبیعت و حفظ محیط زیست که به قول شما که دوستان دیگه هم حتی تو برنامه‌های قبلم که اعلام کردید از قروغبان استفاده می‌کردن. ما یکی از شواهد ما تو ایران وقتی که می‌خوام پارک‌های ملیمون رو دسته‌بندی کنیم، میایم از پارک ملی گلستان یاد می‌کنیم که سال 1335 پارک ملی شده. ولی ما شواهد متنی داریم، شواهد متنی داریم که در دوره قاجار زمان فتح‌علی‌شاه قاجار پارک ملی خجیر که الان در کنار شهر تهران هست و در کنار پایتخت هست.
بله.
به نظر من یکی از قدیمی ترین، چون که ما اسنادی داریم که حتی بعضی از روستاها و بعضی از املاک اطراف این منطقه خریداری شده که بتونن محیط زیست اینجا رو حفظ کنن. حتی اجازه برداشت گیاهی و گیاهی که نمیدادن هیچ جانوران رو هم حفظ میکردن و به همین تبع هم هست که الان پارک ملی خجیر یکی از ذخیره‌های ژنتیکی ما هست. حتی به فرهنگ عامه که برگردیم به پادشاهان و حکومت‌ها هم کار نداشته باشیم، عشایر کوچرو که زندگیشون مبتنی بر دامپروری هست از ایام گذشته حتی در طی صداهای مختلف مقداری از مرتع خودشون رو همیشه به عنوان قرق نگه می‌داشتن و اگر امسال مثلا فرض کنید امسال وقتی که میان ییلاق یک قسمتی از مرتع رو می‌چرونن، برای سال بعد اون قسمت رو نگه می‌دارن و قسمت دیگه‌ای رو، و برای این کار مرتعبان و قروبان بین عشایر در نظر می‌گیرن که بتونن اینو حفظ کنن. بعد حتی ما متونی داریم، سنگ نوشته‌هایی داریم حتی از دوره سلجوقی تو منطقه لرستان که میومدن تعداد دام رو مشخص می‌کردن که یک دامدار وقتی که به مرتع میره دامی اضافه تر از اون ظرفیت منبع مرتع نبره که باعث از بین رفتن مراتع بشه. این یکی از قدیمی ترین شواهدی هست که ما حالا به صورت مکتوب به خصوص تو منطقه لرستان از این سنگنگارهایی که فرمان حکومتی هست داریم که اگر برای حالا واسه محققایی که بخون تحقیق بیشتری انجام بدن که دیگه نگن ما قدیمی ترین شواهد پارک ملی اون پارک ملی گلستان هست، بسیار منبع خوبی هست که میتونم بهش استناد کنم.
پس میشه گفت که برای گذشتگان ما به نوعی حفظ محیط زیست خیلی اهمیت داشته؟
اهمیت داشته، به خاطر همین حتی انسان اولیه طبیعت رو مادر خودش میدونسته و اینقدر احترام بهش میده به خاطر اینکه تمام زندگیش، تمام خورد و خوراکش، همه چیز از طبیعت بخواد. اگر انسانی میخواسته از اون موقع انسانی به نظر من بعد از انقلاب صنعتی انسان طبیعت رو فراموش کرد. انسان صدمه‌ای که به طبیعت رسوند خیلی بیشتر از گذشتگانه. گذشتگان طبیعت رو حفظ میکردن، با طبیعت زندگی میکردن.
دقیقا، با حتی با اون امکانات کم. و پرسش پایانی من از شما اگر کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم، چه درسی از گذشته میتونیم بگیریم برای حفاظت از محیط زیست؟
ببینید گذشتگان ما به صورت پایدار از منابع طبیعیشون استفاده میکردن. حتی من بخوام نمونه برای آب برای شما مثال بزنم، ما الان آب از زیر زمین میکشیم، ذخیره یا منابعی که زیر زمین هست نابود میکنیم، ولی گذشتگان ما قنات رو اختراع کردن، یک منبعی که به اندازه بارندگی سالانه آب خود به خود مصرف میشه و بیشتر از اون مصرف نمیشه. یک منبع پایداری بود که هیچ موقع به منابع زیر زمینی اون صدمه نمیزد.
درست.
یکی از نمونش هم الان بیشتر تخریب هایی که ما تو مناطق هست به خصوص اطراف شهرهای بزرگ داریم فرونشست زمینه. فرونشست زمین ناشی از برداشت بیرویه از آبی هست که توی طبیعت
سفره زیرزمینیه. دقیقاً. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر محمد سپهر سیری، کارشناس تاریخ و گردشگری، که با من همراه بودید.
متشکرم.
روزتون بخیر. خداحافظ. چرا حفاظت از محیط زیست اهمیت داره و تاریخ از ما در این باره چطور یاد میکنه؟ پرسش و موضوع امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. ۳۵۵۸ سامانه پیامکی ماست و شماره تلفن های ما 220-485-220-58-800. رسیدیم به بخش سرگذشت واژه‌ها و قرار هست که جناب آقای دکتر یدالله منصوری، کارشناس زبان‌های باستانی، از ریشه واژه زیست بوم برامون بگن.
با نام و یاد خدا درود می‌فرستم به دستاندرکاران برنامه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. امروز می‌خوام درباره واژه زیست بوم صحبت بکنم. واژه زیست بوم از واژه‌های نوساز یا جدیدساز هست و یک اسم مرکب است از دو تک واژه یا دو واژه، از زیست و بوم. واژه زیست که اینجا اسم شده در اصل ماده ماضی یا بن ماضی هست از فعل زیستن. خب زیستن که میدونید یعنی زندگی کردن، و واژه بوم به معنی سرزمین هست. اما به پیشینه این دو تا تک واژه می‌پردازیم. واژه زیست که ماده ماضی زیستن هست، این فعل در فارسی میانه هم زیستن و به دو صورت زیویستن آمده است. زیویستن ماده مضارعش میشه زیو. اون استن است ماده ساز هست، ان مصدر ساز هست، پس زیو. و این واژه در فارسی باستان جیوه هست. جیوه ماده مضارع است در فارسی باستان، یعنی همون زیستن. بعد ریشش جی یا گی هست. گی هم یعنی زندگی کردن. و از این ماده و از این ریشه، یعنی از گی، یک واژه‌ای در اوستا داریم، گئسا، و در حالت اضافی جمع گئسانام. گئسانام در فارسی میانه میشه گیهان. گیهان در فارسی میانه به معنی جهان هست، وارد فارسی دری میشود. فارسی دری گیهان، کیهان و جیهان و سرانجام جهان. این چهار کلمه از همدیگه مشتق شدن و به تدریج از همون ریشه اوستایی و فارسی باستان گه. از این خیلی پیشینه طول و درازی داره، در اسطوره خیلی گولانی دارد. میدونیم که از فعل زیستن چند تا واژه های دیگه مشتق شدن هم در فارسی میانه هم در فارسی در، مثل زنده، زندگی، زندگانی. اینها هم از همون زیستن درست شده، نهایتاً با همون گید زیستن هم ریشه است، و واژه های مثل گیهان و کیهان و جیهان و جهان هم ریشه هستن. این تک واژه زیستن. اما درباره واژه بوم واژه بوم امروزه به معنی سرزمین هست، در فارسی میانه باز بوم هست به معنی سرزمین و زمین، و در فارسی باستان از بومی میاد. بومی در فارسی باستان به معنی زمین هست، کره زمین و زمین، و در زبان سانسکریت از زبانهای خواهر زبانهای ایرانی و اوستایی هست، بومی داریم به معنی جهان، ولی در ایران بومی به معنی زمین و هم کره زمین. خب اون بومی از چه ریشه میاد؟ بومی در فارسی باستان از ریشه بو و بو میاد. بو به معنی پدید آمدن، به وجود آمدن، پدیدار شدنه. خب همون بو و بو ریشه فعل بودن است که در فارسی هم داریم. بو تا در فارسی میانه میشه بود و در فارسی دری هم میشه بود. خب بودن مصدرشه. بو ماده مضارعشه، در فارسی میانه میشه بو، در فارسی دری هم میشه بو، و امروزه این دیگه صرف نمیشه در زبان فارسی، به جای اون باشو صرف میکنیم. پس میبینید که واژه زیست بوم که پیشینه تاریخی زیادی دارد، دو تا تکواژ خیلی دیرینه هست، هر دو جالبه که به پدید آمدن و به وجود آمدن و زندگی کردن و زیستن دلالت دارن. ترکیب خیلی زیبایی هست. خب امیدوارم تا این اندازه برای شنوندگان گرامی سودمند بوده باشد.
استفاده کردیم از صحبت‌های جناب دکتر یدالله منصوری، کارشناس زبان‌های باستانی، که از ریشه واژه زیست بوم برای من و شما گفتند. اینجا همچنان در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ، پرسش و موضوع ما اینه: چرا حفاظت از محیط زیست اهمیت داره و تاریخ از ما در این باره چطور یاد می‌کنه؟ در این لحظه که ساعت 12:52 دقیقه است، می‌خوام گفتگو بکنم با جناب سرهنگ جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست کشور. جناب سرهنگ سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی آقای معنوی، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
ارادت دارم و بسیار ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. سرهنگ محبت خانی، با توجه به اینکه هفته بسیج هم آغاز شده و گرامی می‌داریم این هفته رو، چقدر از ظرفیت بسیج برای حفاظت از محیط زیست در کشور استفاده میشه؟
بنده هم تبریک میگم به همه بسیجیان دلاور این هفته رو، یاد شهدای بسیج را هم گرامی می‌داریم و همچنین یاد شهدای محیطبان. خدمت شما عرض بکنم در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها دست و عمل داریم که از عزیزان بسیجی، پایگاه بسیجی که شاید گسترده‌ترین پراکندگی رو در سطح کشور دارن و دسترسی که عزیزان دارن برای حمایت از محیط زیست و حفظ محیط زیست برای آیندگان استفاده میشه، که من جا داره که از کمک هاشون در این زمینه، به ویژه در اطفاء حریق ها که ما یه بسیجی هم امسال در کرمانشاه شهید دادیم در این حوزه، در اطفاء حریق، از کارکنان محترم استقلال پاسداران ازشون تشکر بکنم. و ما سمت و سومون به سمت 80 میلیون محیطبان هست، راه برده که ابتدای کردار سازمان اعلام کردیم و واقعا هم اعتقاد به این موضوع داریم برای حفظ محیط زیستمون، برای اینکه شهروندی بچه خودمون در آینده نباشه در حوزه محیط، نیاز به 80 میلیون محیطبان داریم. این راهبرد ماست و در این مسیر مهمترین ظرفیتی که ما میتونیم و گسترده‌ترین ظرفیتی که میتونیم استفاده بکنیم بحث عزیزان بسیجی هست که به این جمعیت ملحق بشن. و برنامه داریم انشاءالله با رئیس محترم بسیج، فرمانده محترم بسیج کشور هم داریم رای زنیه انجام میدیم که یک جلسه یه تابان هم هایم داشته باشیم که انشاءالله این مسیر صورت علمی تر جدا بریم، که عرض کردم شرمنده بچه خودمون در بحث ماتیزی انشاءالله نباشیم.
انشاءالله. جناب سرهنگ، آمار دارید که بسیج در کدوم استان‌ها خیلی کمک میکنه در این زمینه و استقبال کردن؟
همه جای کشور عزیز ما خوب هست. من نمیخوام مقایسه ما، بعضی جاها واقعا شاید الان رفتیم، ماشون رفتیم بیشتر جلو رفتیم و دوستان صحبت کردیم، مثلا با فرمانده محترم
سپاه پاسداران حسن گلستان من تفاهمنامه رو امضا کردم در سفر به گلستان، برای همین بحث بیشتر پارک گلستان بود، پارک ملی.
بله
استان اصلا شاید در این صد جلساتشون نشان گفتم با فرمانده ما تمام سپاه استان با جلسه گذاشتیم در سفر استانی و توافقنامه امضا کردیم. ولی حالا من نمیخوام مقایسه بکنم، واقعا جانانه همه عزیزان بسیجی دارن کمک میکنن و حالا من از قدر از تک تکشون هم از صادقانه تشکر بکنم.
خدا حفظشون کنه. در حوزه فرهنگ سازی و آموزش هم بسیج خیلی میتونه فعالانه عمل کنه، درسته؟
شما شک نکنید. ببینید جنبای معنوی و شنوندگان عزیز، من یک تعریفی از محیط زیست بکنم. ما سه تا عنصر حیاتی داریم: آب، هوا، خاک. در روبروی این آب و هوا و خاک، انسان، حیوان، گیاه، که ما بهش میگیم موجودات زنده. بقای موجودات زنده که خود آدم ها هم در این گروه هستن به بقای آب و هوا و خاک بستگی داره. اینو شک نکنید. شما هر کدوم از این سه عنصر حیاتی، آب و هوا و خاک، رو ما خدای نکرده عمدن یا سهوًا از بین ببریم، مساوی با عدم بقای موجودات زنده که خود ما هم در این موضوع مطمئن باشید غافلگیری میشیم.
دقیقاً.
محیط زیست میشه چی؟ محیط پیر بین آب و هوا و خاک، این طرف موضوع یا این ذیل موضوع میشه انسان، حیوان، گیاه. پس اگر ما میخواهیم چه خودمان چه موجودات زنده، حالا حیات وحش رو بگیر، حیوانات رو بگیر، گیاهان و درختان رو بگیر، حفظ بکنیم، که مجدداً باید آب و هوا و خاک رو به عنوان موضوع اصلی سه تا عنصر حیاتی در محیط زیست حفظ بکنیم.
بله.
نگران این موضوع باشیم این از بین نره. دو، در زیر مجموعه اینها، یعنی در گروه خود ما در موجودات زنده، دوباره از حیات وحش و حیوانات و گیاهان باید حفظ بکنه برای زندگی کردنمون. یعنی اینها هم، ولی در درجه اول اون سه تا اولی باید حفظ بشه که این گروه همه با هم حفظ بشیم. این میشه تعریف محیط زیست، یعنی محیط بین ارتباط متقابل بین آب و هوا و خاک با انسان و حیوان و گیاه میشه محیط زیست. ببینید الان برنامه شما رو من داشتم گوش میکردم، تشکر میکنم از بحث دغدغتون که نسبت محیط زیست دارید.
وظیفه است.
من نمیخوام بیشتر محیط با محیط زیست رو سمت رو بدم به سمت شکار یا شکاربانی. این اصلا بحث درسته. یکی از وظایف سازمان محیط زیست شکاربانی است. سازمان محیط زیست پاسدار آب و هوا و خاک کشور هست جهت بقای انسان و حیوان و گیاه.
بله.
این مهمترین رساله سازمان محیط زیسته. برای همه این موضوعات هم معاونت داره، اداره داره. پیشگیری هایی هم که ما میکنیم پیشگیری های سلبی و ایجابی، یعنی محیطبان ما به صورت پیشگیری انتظامی سلبی مبارزه میکنه، شهید میدیم و با اون تعداد بسیار بسیار قلیل. و پیشگیری آموزشی اجتماعی و ایجابی داریم که آموزش محور هست این معاونت، یعنی با آگاه سازی ما دنبال این هستیم که مخرب و محیط زیست نداشته باشیم. ببینید جوای معنوی و شنوندگان محترم، حالا عرض میکنم خدمت شما، اگر ما آماری واقعا بیاییم بگیریم به صورت میدانی، اون میزانی که از حیات وحش یا حیوانات یا درختان و گیاهانی که در اثر تصرف ما به این مناطق، یعنی از بین بردن و تغییراتی که ایجاد کردیم در آب و هوا و خاک باعث ریزش و از بین رفتن اینا شده، مطمئن باشید چندین برابر این که انسان مستقیما رفته شکار کرده.
عجب.
یعنی دغدغه اولی که ما مناطق اینا داریم از بین میبریم.
بله.
به علت مثلا پیشرفت‌های حالا عمرانی یا جاده سازی، حالا موارد دیگه. من این رو عرض میکنم، ما اگر دنبال توسعه سبز هستیم در سازمان محیط زیست این شعار رو داریم مطرح میکنیم. توسعه سبز توسعه‌ای است که با کمترین آسیب به محیط زیست ما به دنبال پیشرفت‌های خودمون هم باشیم. سازمان محیط زیست مطمئن باشه هیچ موقع سازمان ایست نیست یا محیط ایست نیست که بعضیا بخوام مطرح بکنن. ما واقعا بقا رو با هیچ موضوعی نباید عوض بکنیم. زنده ماندن رو با رفاه آسایش نباید عوض بکنیم. در جایی که زنده ماندن ما و مجاهد زنده به خطر بیفته، این رو با رفاه آسایش نباید عوض کرد.
دقیقاً درسته.
این رو میگن توسعه پایدار. توسعه درست هست در هر محوری که شما حالا بدانید و هر محورهایی که الان براشون با سازمان داریم، حالا وزارت داریم، مطمئن باشید که توسعه میتونه در آینده، در 10 سال آینده، 20 سال آینده ازش به عنوان توسعه یاد کرد که کمترین آسیب رو به محیط زیست وارد کرده باشه.
دقیقاً همینطوره. جناب سرهنگ، در شرایط کرونا چه تدابیری اندیشیده شده؟ چون فکر می‌کنم فرصت خوبی باشه برای احیای محیط زیست. اگه کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید در حوزه کرونا یک جوری به ما انسان‌ها یادآوری کرد کره زمین به نوعی که اگر حواسمون مماثل نباشه اینجوری ما رو میتونه زندانی بکنه که مجبور باشیم در یک محلی بمانیم و از